وقتی که نور کم میشه انگار همه چی دوباره شروع میشه. توی سالن تئاتر وقتی که چراغ‌ها خاموش میشه، تماشاگرها خودشون رو توی قصه و توی روایت پیدا میکنن، بین شخصیت‌های اون نمایش. خورشید که غروب میکنه، ستاره‌ها یکی یکی خودشون رو نشون میدن و قصه ما آدم‌ها تازه شروع میشه. خانم‌ها و آقایان، حالا شب.
شب بخیر. سلام. امیدوارم که هر کجایی که هستی در این تیله آبی، کنار خانواده هاتون، کنار اونایی که برای شما عزیزن، دوستشون دارید، یا حتی اگر تنها هستید، در اون فضایی که برای خودتون برای آرامش فراهم کردید و حوصله شنیدن و گوش دادن دارید، به حالا شب توجه کنید، چون این حالا شب قصه ای داره که قصه شنیدنیه، قصه خنیاگر بی‌مثال قطعه ای ایران، استاد غلام حسین بنان. و اما دومین شب حالا شب امشبه، و چه شبی هم هست که به همراه علیرضا کنگلو عزیز، علیرضا نادری هم آنجا ایستاده و من برش
کنم. علیرضا درود.
و باید بهتون بگم که علیرضا قراره که امروز در کنار من با من این قصه رو روایت بکنه و خودش حالا برای شما توضیح میده که قرار امشب چه اتفاق.
بله، بسیار خوب. سلام، حالا شبه، شبتون بخیر باشه، و اگه روز میبینین روزتون هم بخیر باشه. امیدوارم که بتونیم عاشقانه های خوبی رو برای شما داشته باشین در حالا شب. بخشای بیشتر رو از احمد میخوام که احمد خودش حضور داشته باشه، منم میام گهگداری یه سری بهتون میزنم.
همراه ما باشید. آقای بنان در اردیبهشت ماه 1290 به دنیا اومدن. ایشون یک خاطره رو نقل میکنه که نقل این خاطره رو نویسنده کتاب جویبار نغمه در واقع آورده، در کتابش موجوده و شما میتونید برید حتما مطالعه بکنید و لذت ببرید. توی اون خاطره میگه آقای بنان از مادرم پرسیدم من چه وقتی به دنیا اومدم، و مادر بهشون میگه که وقتی که باقالی ها شکوفه میزنن، موقع شکوفه زدن باقالی ها. خب با حساب و کتابی که انجام میدن متوجه میشن که ایشون در ماه اردیبهشت متولد شدن، و با محاسبه هایی که انجام شد 15 اردیبهشت رو روز تولد ایشون میدونن. اما آقای بنان نتیجه محمد شاه قاجار هم هستن، از خاندان های قاجاری بزرگ و متمول که در واقع توی خانواده شون سازهای موسیقی و آشنایی با موسیقی یک چیزی بوده که در واقع مستتر بوده، همه در واقع به یک سازی مسلط بودن. مادر پیانو میزنه، پدر ردیفای آوازی رو میدونه، خواهر نی میزنه و این ماجرا خیلی زیاده. ایشون وقتی ازشون هم سوال میشه و میگن که شما کی با موسیقی آشنا شدی، چطور موسیقی رو در واقع دونستید که بتونید خوب اجرا بکنید، اینو بگم بهتون که استاد بنان اولین خواننده ایرانی هستند که میتونست نوت‌ها رو بخونن. خب این خودش خیلی نکته مهمی بوده و آشناییشون با نوت موسیقی خیلی کار ایشون رو آسون کرده بوده. برای همین باید به شما بگم که ایشون در دوران کودکی و دوران نوجوانی آواز میخونن و در واقع توی جمعهایی که بودن، جمعهای غیر رسمی که کنار خانواده بودن و فضایی که داشتن اجرا میکردن و خودشون میگن که من از 16 سالگی یعنی همون سال 1306 کار موسیقی رو شروع کردم.
من در 1306 شمسی شروع کردم به کار خودم. در یه خانواده بودم که تو موسیقی بود اونجا بستر، نه به عنوان موسیقی دان، همیشه تو خانواده ارستوکراتات خانواده عین بود موسیقی. مادرم پیانو میزد، یواش یواش گوش من رو، خواهرای من شروع کردم به ساز زدن پیش مرتضاخان نیداهود. بعد خودم علاقه پیدا کردم و رفتم پیش معلمان قدیمی، چند آخوند بودن پیشونا. اول یواشکی میرفتم پیشونا درس میخوندم، بعد علنی شد و تا اینکه آوازه رو خوب یاد گرفتم به ردیپا رو، ولی خب دیگه موقعیتی نداشتم که بخوانم موقع. تا اینکه در قبل از شهریور 20 من خودم یه خواننده کلاسیک قوی بودم. برخورد من با آقای وزیری، کلین وزیری، مجبورم کرد که منو بیاره تو رادیو. با آقای خالقی گذاشت منو که کار کنم، طرز ارکستر ها رو، ارکستر کوچیک و بزرگ رو یاد بگیرم بکنم، نوت‌خونی و تا این چه سال هم با آقای خالقی کار کردیم. در کنسرت های انجمن، تشویق معلم استاد، تا این حالا که منظمی فرمایید.
فاصله چند ساله؟
من 47 سال لینک میخونم، 47 سال خودسی میخونم. ولی با فوت خالقی به رفقا مثل سبا یا حسین وزیری تبار، محسن پیانو، محسن محجوبی به اصطلاح، اینا دیگه به من اثر عجیبی گذاشت روی من. و زمان آقای پیرنیا که تو گلها بود یه قدیم منم اذیت کرد، من دیگه هیچ میل نداشتم بخونم، خسته شده بودم دیگه. یواش یواش اومدم نظارت برنامه های رادیو رو کردم، تکمیل نوارها عضو شورا بودم، بعد رسیدم به مشاورت هنری وزیر اطلاعات. تا حالا که مرادی پرمیدی باز نیزه شما منزل نشستم.
به این ترتیب شما اول در حقیقت خوانندگی جدی و همراه با نوت‌خونی رو با تشویق کلونل شروع کردین؟
بله، با آقای وزیری.
با خود کلونل هم کار کردین؟
نه، با آقای وزیری کار نکردم. با آقای وزیری تو ارکسترشون بودم، ولی کاری نکردم باشون که به من تعلیم داده باشن. با آقای خاروالله خالقی کار کردم، خیلی کار کردم، خیلی هم علاقه داشت به من، هرچی در چندی داشت به من میام.
شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد. خوش چین کجا دست حسرت زند بردام. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل بران خوش چیدن. از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندم، گه از این سو به آن سو دویدم. برپا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداخت. در کشور سبز و گل با شور و شب نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزه، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامان.
بله، ترانه بی نظیر خوش چین رو با همدیگه شنیدیم. اما خوش چین کی و چیه ماجراش؟ وقتی که خرمن رو میکوبن و دونه های گندم رو از اون خوشه ها جدا میکنن و میریزن توی گونی، یه سری خوشه روی زمین باقی میمونه. خوشه هایی که دیگه زمین درست حسابی ندارن و آب درست حسابی هم بهشون نمیرسه. یه نفر میاد توی مزرعه و همون باقی مونده خوشه ها رو جمع میکنه و به این فرد میگن خوشه چین، چون اون آدم امید داره. میدونین بعضی از آدم ها فکر میکنن که ته یه قصه هیچی وجود نداره، اما این خوشه چینه که امید بهش زندگی دوباره میده.
آشنایی آقای بنان با کنلل وزیری این فضا رو فراهم میکنه با حمایت ها و اصرار عجیب و غریب آقای وزیری، آقای بنان موسیقی رو جدی تر دنبال بکنن. خب شاید براتون جالب باشه بدونید که خواهر کوچیک آقای وزیری، مریم خانوم، یعنی مریم وزیری، همسر اول آقای بنان هست و با همدیگه آشنا میشن و از اون ازدواج دو فرزند هم به یادگار میمونه. ولی پس از مدتی این در واقع رابطه به جدایی منجر میشه. اما نکته ای که ما میخواییم با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم اینه که آقای وزیری آقای خالقی رو، روح الله خالقی رو در واقع با آقای بنان آشنا میکنن و قرار میشه که آقای بنان برن و در رادیو تست بدن.
جانمون عزیزمون.
و اما روز تست استاد بنان در رادیو. بعد بهتون بگم که آقای روح الله خالقی مسئول موسیقی رادیو بود و اون روزی که آقای بنان رفته بودن تست بدن، خیلی اتفاقی آقای ابوالحسن خان صبا هم اونجا بودن. آقای صبا میدونید دیگه ویالونی میزدن محشر کبرا و از آقای بنان، آقای خالقی، میخواد که یه قطعه آوازی رو اجرا بکنه و آقای بنان درآمد سگاه رو شروع میکنه به خوندن و آقای صبا هم ایشون رو با ویولون همراهی میکنه. چند ثانیه از این درآمد هنوز نگذشته بوده و این اجرا شروع نشده بوده که آقای خالقی و آقای صبا میگن دیگه شما اجرا نکنید، دیگه شما نزنید، فقط میخوام صدای آقای بنان رو بشنوم. و به بنان میگن که حالا در واقع گوشه حصار سگاه رو اجرا بکن.
و استاد بنان گوشه حصار سگاه رو اجرا میکنن و بعد فرود میان در سگاه و اون لحظه آقای خالقی ایشون رو بغل میکنه و بهش میگه شما آینده بسیار درخشانی دارید. بریم با همدیگه در همین رادیوی خودمون قطعه ای رو بشنویم از قطعات اول استاد بنان.
بی وفا
وقتی که صدای دلنگیز و خواستنی آقای بنان رو میشنویم ما با صفا میشه روحمون و حالمون خوش میشه و حیف که ما مجبوریم که اونها رو کوتاه پخش بکنیم به خاطر قوانین حق نشر، ولی از شما میخوایم که جستجو بکنی کاملش رو بشنوید و اینم بدونید که آقای بنان 350 قطعه موسیقی رو اجرا کردن و چه خوبه که ما سهم بیشتری از تعداد قطعات اینها در ذهنمون و خاطراتمون داشته باشیم و بیشتر با موسیقی ایشون آشنا بشیم.
چه خود پسندی ای دل به دیگران بنگر، چه تا ببینی دیگر ز خود بسی بهتر، اگر جهان را جویی به چشم خوش بینی بهشت یزدانی را هم اندر آن بینی.
پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1321 اولین اجرای آقای بنان در رادیو منتشر میشه و همه محصول صدای دلنشین و دلنواز ایشون میشن. اینو باید بهتون بگم که در واقع زندگی ایشون میبینیم ایشون هم مثل بسیاری از هنرمندهای دیگه به خاطر معاش باید کار میکرده، خب شغلای دولتی داشته، منشی بوده، مشاور بوده و خیلی 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 کارو کرده، اما در یک زمانی میرسه به اینکه خونه خودش رادیو رو پیدا میکنه و اونجاست که آقای پیرنیا هم در واقع که بعدن حالا ایشون تو یک مصاحبه هم اشاره کرده به اینکه اذیتش خیلی کردن و اذیت شده، اما خلاصه در برنامه گلهای آقای پیرنیا بخش بزرگی یا سهم خیلی زیادی از شنیدن از رادیو برای مردم با صدای آقای بنان بوده و آقای بنان سهم بزرگی در برنامه گلها داشتن و مردم میشه گفت اکثر اوقات که رادیو رو روشن میکردن صدای آقای بنان رو میشنیدن.
عرض کنم حضورتون که بنده سالها بود که در رادیو بودم گلها نبود. بعد آقای پیرنیا یک مجله‌ای رو که مال یکی از دوستان ما قمشای ما بود که در بانک ملی بود، عرض کنم حضورتون که تالیفات داشت به نام جاویدان و رنگارنگ، مجله بود، اون رو ابداع کردن آوردن توی رادیو. مال آقای سلیمی بود که رئیس کتابخانه بانک ملی بود. ایشون آمدن اقتباس کردن و آوردن این رو، خیلی هم قشنگ به فکر خوبی هم بود، گلهای رنگارنگ گلهای جاویدان. روز اول که شروع کردن ایشون آمدن اونجا به من گفتن که فلان که با من همکاری میکنی؟ گفتم خب بله خیلی هم دوست دارم. چون بعد او گفت چجوری کار میخوام بکنم. بعد هم من تنها بودم مدتی، تک که تنها، تا اینکه گفتم آقا این یه خواننده مردم لازم است که آقای قوامی خواننده خیلی خوبی است، بلد کار کرده است، همسن ما است، یا شاید هم از من یکی دو سال بزرگتر باشن. بعد زن نداشتن، خانم مرضیه رو آوردن. بعد از خانم مرضیه دیگه یواش یواش خانم الها آمدن و یه دیگه آمدن و این برنامه گلها شد گلها و تا حالا که ملاحظه می‌فرمایید.
خب احمد، تو از برنامه گلها گفتی، بعد نیست بگم که برنامه گلها سال 1335 کار خودش رو شروع کرد. حدود 23 سال این برنامه از رادیو ملی ایران پخش می شد، بالغ بر 850 ساعت ترانه و در واقع اون دکلمه های زیبای خانم صدیق سادات رسولی، معروف به روشنک. خانم روشنک از گویندگان پیشکسوت رادیو که ایشون رو در سال 1391 از دست دادیم. یکی از بخش های برنامه گلها رو آوردم در این گرامافونی که و این صفحه‌ای که میخوام برات پخش کنم. جذاب احمد،
خیلی من منتظرم بشنوم.
به کمال عجز گفتم که به لب رسید، ز غرور ناز گفتی که مگر هنوز هستی.
چه حس و حالی داره؟ بگو سو همه جا من خود اینو کمش کنم.
ایشون خیلی خوب شعر رو میخونده. میدونم که اگر کسی این روزها شعر رو اینطور بخونه شاید خیلی پذیرشش برای مردم راحت نباشه، اما واقعیت اینه که خوندن درست شعر چیزیه که شاید امروز ماها خیلی جدی نمیگیریم. برای همینه که شبهای یلدا الان خونه‌ای هست که یک جمعی نشستن و کسی حافظ رو نمیتونه بخونه که بخواد مثلا تفعالی بزنه. خب پس میشه گفت ما یکم دور شدیم ازش. بچه خوبه که صدای ایشون رو بشنویم و شعر خوندنش رو و صحیح خوندن شعرش رو توجه بکنه.
توجه زیادی که خیلی از گوینده های قدیمی داشتن و از آقای رضا سجادی گفتیم و خواهیم گفت حالا در ادامه برنامه حالا شب. خیلی ممنونم ازت. بریم سراغ بخش بعدی.
بله بله.
یکی از بخش های جالب زندگی آقای بنان اینه که ایشون فیلم هم بازی کردن. بله، بعد بهتون بگم که فیلمی بوده تحت عنوان طوفان زندگی که سازنده های اون علی دریابیگی و ابراهیم مرادی بودن و هر دو هم اهل انزلی و گیلان بودن. بر همین میدونیم که اونجا به واسطه اینکه خیلی وسایل و تکنولوژی و دوربین ها و وسایل مختلف از بندر پهلوی یا همون بندر انزلی وارد ایران می شده، ما اونجا خیلی از در واقع فیلمسازهای خوب و اثرگذار در صنعت سینمای ایران رو داریم و این فیلم در خانه موسیقی ایران اتفاق میفته قصهش، اما متاسفانه الان نسخه از این فیلم باقی نیست، اما من شنیدم که در فیلم خانه ایران بخشی از این فیلم موجوده. اما یکی از بخش‌های مهم زندگی آقای بنان، آذرماه 1336، جاده کرج. ایشون با اتومبیل شخصیشون پشت یک کامیونی بودن که چراغ خطر عقب نداشت و یک ترمز و اون اتفاق و اون سانحه‌ای که باعث میشه که اون میله‌ای که در واقع وارد چشمه ایشون میشه و ایشون یکی از چشماشون رو از دست میده. روزه بسیار سخت و عجیبیه، دارید تصویرهاش رو میبینید. توی اون روزا حمایت یکی از چیزایی بوده که هر انسانی برای اون آدم ها، برای اون جامعه ای که براشون کار کرده انتظار داره. انتظار به نظر من غیر واقعی هم نیست، یعنی خیلی غیر منطقی نیست، انتظار درستیه. علیرضا کنگلو برای ما از اون روزها روایت میکنه.
خب احمد، از اون سانحه تلخ تصادف در جاده کرج در مورد آقای بنان گفت. آقای بنان راهی اروپا شد. یه روزنامه ای رو پیدا کردیم، روزنامه اطلاعات، که نوشته بنان خواننده بزرگ در هفته گذشته عازم اروپا گردید و اون معالجه چشم‌های مصدوم خودش رو در کشور آلمان ادامه خواهد داد. اداره انتشارات و رادیو در تأمین هزینه سفر ایشون به اروپا کمک‌های زیادی انجام داده، اما خب متأسفانه معالجه ثمری نداشت و آقای بنان یکی از چشمای خودش رو برای همیشه از دست داد و مجبور شد برای همیشه یک عینک تیره به صورت خودش داشته باشه. اما برای تأمین ادامه معالجه و هزینه درمان، آقای بنان تصمیم گرفت که کنسرتی رو اجرا کنه، اما به دلایلی این کنسرت لغو شد، چون که پزشکا توصیه کرده بودن که به دلیل اینکه آسیب بیشتری به چشم‌ها و اعصاب چشمای آقای بنان وارد نشه، نباید روی صحنه حاضر بشه. آقای بنان در روزنامه اطلاعات آگهی رو منتشر کرد که دارید می‌بینید.
شب یه جای مهمون بودن، بعد یکی از مهمونا آخر شب پیشنهاد میکنه که همون موقع بوده که مجرد بوده، پیشنهاد میکنه که بریم سمت کرج یه چرخی بزنیم. خلاصه میرن، نرسیده به کرج جاده رو قیر ریخته بودن و یک این کامیونای نیست که چیزای فلزی رو هم میکنن، خیلی هم سرعت نداشتن، ولی ماشین لیز میخوره، میره تو اون ماشین که یکی از این میله های آهنی میره تو چشم بنان. خلاصه دکترها میان و میفرستنش به آلمان. یک سالی میمونه، نتونستن کاری بکنن که دیگه بعد از یک سال چشمش از دست داده بود و برمیگرده به ایران.
خب شما خیلی خوب میدونید که وقتی که نوروز میشه، وقتی که بهار میشه، آدم ها دوست دارن که برن به سفر جایی که دوست دارن. یکی از اون جایی که ما ایرانی ها میریم و خیلی لذت میبریم شیرازه، به خاطر اون گلهای بهار نارنج، شکوفه های بهار نارنج که وقتی توی خیابونای شیراز قدم میزنی دلتو میبره. خب بعد بهتون میگم که شیرازی ها یه غذای خیلی خوب هم دارن، اسمش هست قنبر پلو. خیلی ها اسمشو قنبر میخونن، ولی فکر میکنم که جالبه اگه بخونیم قنبر، انگار که این غذا رو میخوری و قم رو میبره. کلن توی شیراز که باشی، اون تجربه که من داشتم همیشه اینطوری بوده که دوستایی که اونجا داشتم و مردمی که اونجا دیدم، همشون با صحبتشون با چیزای بسیار ساده کار میکنن که تو شاد باشی، انگار که شادی و شادی بخش بودن و امید به نظر من ویژگی اصلی مردم شیرازه که هر کجا هستن برایشون سلام میفرستن و امیدوارم که خیلی خیلی خوشحال و خوب باشن هر کجایی که هستن و امیدوارم همه ما بریم شیراز و کلی کیف بکنیم و کلی لذت ببریم. حالا اونایی که شیراز رفتن، در واقع یک هتلی هست که اون قدیماش فکر کنم خیلی جالب بوده، یه هتلی به نام هتل پارک سعدی. من یه بار اونجا رفتم، توی حیاتش هم پر از درختای نارنج، یه چیزی میگم یه چیزی میشه، بعد تراسای بزرگ داره، میری توی تراس این بوی نارنج میاد، مست میشی، بی نظیره. این برای شوهر خواهر خانم پریدخت آور بوده، همسر دوم آقای بنان، که تا پایان زندگی با ایشون زندگی میکنن، در کنار ایشون هستن. ولی اون روز بهاری رو میخوام برای شما بگم. نوروز بوده، خانم پری خانوم رفته بوده به کمک هم در واقع دامادشون و خواهرش که اون هتل رو اداره میکردن، رفته بوده توی باغ و اونجا یه اتفاق خیلی جالب میفته. داره گلها رو میچینه که بذاره توی گلدون و بعد سر میزها و فضای دکوری رو ایجاد بکنه برای هتل، داشته کمک میکرده. آقای بنان و آقای رضا سجادی هم اونجا بودن. قبل از اینکه در واقع ضبط حالا شب رو داشته باشیم، با علیرضا کنگری داشتم صحبت میکردم، ایشون یه سری ماجراهایی رو در مورد آقای رضا سجادی برای من گفت که خیلی خیلی جالب بود، که فکر میکنم بریم اون بخش رو ببینیم. بیایم ببینیم آقای رضا سجادی کی بوده که اون بالا کنار آقای بنان بوده و خانم پریم پایین داشتن گلها رو میچیدن، تا تصویر کاملتر و جامعتری داشته باشیم. بریم پیش علیرضا و برگردیم.
خب احمد، از اون هتلی گفتش که آقای بنان با آقایی به نام رضا سجادی توی اون محوطه خیلی خوشگل در حال قدم زدن بودن. حالا رضا سجادی کی بود؟ رضا سجادی اولین گوینده رادیو در ایران بود. سال 1319، چهارمین روز از اردیبهشت مطابق با 24 آوریل 1940، رضا سجادی صداش برای اولین بار از رادیو پخش شد. رضا سجادی گفت اینجا تهران است، رادیو ایران. اما رضا سجادی چطوری انتخاب شد برای اینکه اولین گوینده رادیو در ایران بشه؟ رضا شاه که می‌خواست رادیو رو در ایران راه اندازی کنه، وقتی که از روس‌ها ناامید شد، رفتش به سراغ آلمانی‌ها. آلمانی‌ها هم یه آگهی توی روزنامه اطلاعات منتشر کردن که کسانی که میخوان گوینده بشن و صدای رسایی دارن و فن بیانشون هم فن بیان خوبیه، مراجعه کنن به باشگاه افسران. تعداد زیادی از علاقمندان به گویندگی در رادیو مراجعه کردن به باشگاه افسران. تست شروع شد. رضا سجادی شروع کرد به صحبت کردن. انقدر خوب صحبت کرد و انقدر بیان خوبی داشت که اون فردی که داشت تست میگرفت از علاقمندان به گویندگی تعجب کردش. با یه چراغ قوه رفت سراغ رضا سجادی، توی حنجرش رو نگاه کرد، دهنش رو نگاه کرد، ببینی که واقعا چه اتفاقی افتاده که این فرد اینقدر خوب داره گویندگی میکنه. رضا سجادی شد اولین گوینده در ایران.
من از 1327 تا حالا دارم در رادیو میخونم، البته امیدوارم 40 سال دیگه بخونم که گوش مردم خیلی ناراحت بشه.
یکی از خاطراتتون رو برای ما بگین، ولی نه خاطراتی که جای دیگه گفته باشین.
والا من معمولا زیاد صحبت نمیکنم، حرف میزنم. خاطرات من مگه باشه حالا خودم میمونه، نمیدونم چی.
از استادان قدیم یاد بکنین، از استادای موسیقی قدیمی.
استادای موسیقی قدیمی مرحوم سبا بود که من البته 3-4 ماه در کلاسشون کار میکردم، و خدا بیامرزه مرحوم منصوری، ابراهیم منصوری، که رئیس کمیسیون موسیقی رادیو بود که منو برد به رادیو برای اولین بار. اولین بارم آهنگ از آقای منصوری خوندم من.
ای نگارا با من مسکین سر یاری نداری، شیوه شیوه اندر جهان جز مردم آزاری نداری، نداری.
بله، خیلی شیرین و دلپذیر علیرضا عزیز برامون ماجرا رو تعریف کرد در مورد آقای رضا سجادی که با ایشون بیشتر آشنا شدیم، که خودش در واقع به ما این امکان رو میده که میبینیم دوستهای رادیویی بودن با هم دیگه، مثل خود علیرضا که با من دوست رادیویی که رادیو ما رو با هم دیگه آشنا کرد و ما تا امروز با هم دوستیم و این افتخار این دوستی رو دارم باهاش. آقای رضا سجادی دوست خانوادگی پری خانم بوده، بر همه ایشونو میشناخته. من میدونم توی این هتل با آقای بنان، و آقای بنان بهش میگه که من میخوام با اون خانم آشنا بشم. میگه ای من میشناسمشون فلانیه اینا، و میره پیش پری خانم و بهش میگه که با من بیا، یه کسی هست میخواد باهات آشنا بشه. و پری خانم و آقای بنان همدیگر رو میبینن. به به، اونجا آشنا میشن توی شیراز، با هم گپ و گفتگویی دارن و بعد در واقع حدود چند ماه بعد در بهمن ماه اون سال با هم دیگه ازدواج میکنن.
در شیراز ایام عید معمولا چون هوای شیراز واقعا مسافرها رو به خودش جذب میکرد به دلیل بهار نارنج شیراز، اینی که هر سال بنان میرفت به شیراز، منم چون تقریبا یه بزرگ شده نمیتونم بگم ولی تقریبا شیراز بودم و خواهرم و تمام بستگان شیراز و اولین بزرگترین هتلی که در شیراز ساخته شد شوهر خواهر من سعادت امیریانی بود که اونجا زندگی میکردن و به همین دلیل تقریبا از 6 ماه به عید مونده هتل پارک سعدی که درست کرده بودن با 100 اتاق دیگه جا و مکان نبود، همه رزرو شده بود. بنانم با یه عده مثل رضا سجادی نمیدونم با یه عده از دوستان میرفت به شیراز و من توی هتل همون پارک سعدی داشتم گل میکندم برای روی میزا که به اصطلاح دکور بکنم. اونجا بنان با آقای رضا سجادی دیدم که آقای سجادی منو معرفی کرد و اولین بار من اونجا بنانو دیدم و همونجا پایه آشنایی من و ازدواج من شد.
علیرضا جالبه که اینو برای تعریف بکنم و برای شما تعریف کنم، شما تعریف بکنم که وقتی که خانوم پری خانومو ازش سوال میکنن که شما کی صدای آقای بنان رو اولین بار کی شنیدی اصلا قبل از دیدار با ایشون و اینها، میگه من مادرم عاشق صدای آقای بنان بود، توی خونه رادیو روشن بود تا صدای بنان پخش بشه و ما لذت ببریم، اینقدر این صدا و اینقدر این موسیقی رو گوش کرده که اون هم مثل مادرش علاقمند به صدای آقای بنان شده. میگه این در ذهن من بود، مادرم ایشون رو در یک بار در یک محفلی هم دیده بود ولی من نه، و متاسفانه اون روزی که ما همدیگر در هتل دیدیم مادر من فوت کرده بودن.
یعنی مادر خانم پری خانم نمیدونست که سالهای سال میگذره و آقای بنان دامادش میشه.
بله اینو نمیدونه. البته خب روح همه آدم‌های خوب همیشه ناظره و میبینه بچه‌هاش رو میبینه و حتما کیف کرده از اون لحظه، ولی خب پری خانم همیشه ناراحت بود از این بابت که ای کاش مامان بود و وقتی که من و ایشون گفت غلام جون، من و غلام جون با هم دیگه ازدواج کردیم، اون رو در واقع اون لحظه بود و کنارمون بود. نکته اینجاست که وقتی که میخوان ازدواج بکنن اون بهمن ماه، اکثر اقوام در واقع خانم پری میگن که ازدواج با هنرمندا کار اشتباهیه، با هنرمند جماعت ازدواج نکن،
که خیلی هم میشنویم دیگه.
آره هنوز هم میشنویم. آره. مسئله کس
چه دختر خانم چه آقا پسری که میخواد با یه هنرمند ازدواج کنه.
دقیقا. و نکته شون هم اینه که میگن خب اونا خیلی حوصله و وقتی برای زندگی ندارن، بیشتر برای کارهاشون و تو محافل هنریشون وقت میذارن و در واقع نمیتونی لذت ببری از زندگی. اینطوری میگم
هم یه فرصت بزرگیه، هم یه فشار خیلی خیلی مضاعف برای یه هنرمند.
آره، برای خودش، برای خانوادهش، بله. هم برای همسرش، هم برای بله. خودش. حالا جالبی که اینو برای شما تعریف بکنم، از یک بار که یک شب آقای بنان خونه نمیاد، این بخش رو ببینیم.
چرا، من یه دورانی دارم، یه وقتی ما خب جوان بودیم، شلوغ بودیم، مثلا فرض کنید که فردا ما رادیو داشتیم، امشب که اجازه واقعا میگه بریم تا هم کرج برمیگردیم. ما رفتیم کرج با بالاتر، باید رفت رشت سر درو. شب موندیم، فردا با یه عجله آمدم که نفسم بند آمده بود. بعدم زنم هم خبر نداشت که من رفتم. من همین که داشتم شروع میکردم، چشمم افتاد تو اتاق فرمان، دارم میخونم، دیدم زنم اونجا ایستاده. من شعر عوضی خونم، باید بگم به تماشای درخت و چمنش حاجت نیست، هر که در خانه چطور سر و روانی داره، گفتم درخت چمن چمن درخت درخت چمن، هیچ بس داره.
خیلی جالب،
خیلی جالبه که در واقع خانم پری خانم ایستاده در استودیو رادیو و اونجا منتظر آقای بنان بود. اما بیز برگردیم به در واقع قصه‌مون. میخوام ازت بپرسم، واقعیت اینه که حالا هنرمندها ویژگی‌های خودشون رو دارن، بقیه هم ویژگی‌های خودشون رو دارن، اما این نگاهی که هست در مورد اینکه نباید با هنرمندا ازدواج کرد، فکر می‌کنم نگاه درستی باشه.
چرا نباید ازدواج کرد واقعا؟
اتفاق فکر کنم خیلی لذت بخشه.
کسی که یک موضوعی رو خلق میکنه خیلی قابل احترامه توی این دنیا، یه اثری رو از خودش به جا میذاره دیگه.
دقیقا.
هنرمند هم همین کار رو داره انجام میده، به مانند خیلی از شغلهایی که توی جامعه وجود داره.
و حالا میشه گفت که با اون صبوری و با درک متقابل از هم
اگه نباشه
هیچ کدومش، چون اون انتخاب میکنیم دیگه. ببین مثلا تو انتخاب میکنی بری در واقع به یه کوه با ارتفاع خیلی زیاد که یک سنگ زیبا هم
برای تو بیارم.
مثلا میخوام اینجوری برات بگم که مثلا تو میری به یک سفری در ارتفاعات کوه، آخرش کجا بود؟
قله سلو، سنگ نزدیکی تهران.
آره، و اون بالا یه عکس زیبایی هم برای من از سنگ ها میگیری و میفرستی.
تو عاشق سنگ هایی هستی. آره. که یه رنگه های رنگی داخلشه.
دقیقا
اونجا هم همین اتفاق افتاد، من دیدم و برای تو عکس گرفتم. آره،
قربونه تو. و وقتی که میخوای بری اونجا حتما از قبل آماده میشی، حتما شرط سختشو میپذیری، حتما وسایل و تجهیزات خودشو خود منحصر به اون سفر رو با خودت میبری تا برسی به اون مقصدی که داری. درسته. به نظرم مهم هدفه. و ما برای جایی که برای هدف مشخص کردیم باید خودمون رو آماده بکنیم.
بله،
این نگاه من.
آره، یه روزهایی روزهای راحتیه، یه روزهایی روزهای سختیه. هنرمند ها هم توی مسیر حرفه‌ای کار خودشون روزای سخت زیادی دارن. به نظرم آدم های معمولی هستن به مانند همه آدم هایی که توی یک جامعه زندگی میکنن، اما خب نوع کارشون شب بیداری داره، دوری از خانواده داره و این ماجراست که برای آقای بنان هم اتفاق میافتاده.
وقتی شب بیداری یاد صحبت علیرضا نادری افتاده. آره. اصرار داره که در واقع شب تا صبح
ما شب ضبط کنیم برنامه.
آره، ما شب داریم ضبط میکنیم. آره. الان شب تقریبا حوالی ساعت 10 شب هستیم.
کاری فنیش هم دوست داره که شب انجام بشه. ایشون
اهل بامداد و صبحخیزی و سلامت طلبی، ای حافظ. به اون سبک علاقمنده، برای همین میخوام بگم که زمان ها و ببینیم همین که گفتی، یک کسی اصلا شب بیداره، یک کسی صبح ها بیداره، همه رو باید بشینیم و با هم صحبت کنیم. خیلی کار جالبی پری خانم کرده و نشستن و با آقای بنان صحبت کردن و یه توافقی رسیدن که اگر تو جای میری منو مطلع کن، من از خودت بیخبر نذار،
یا من همراه تو باشم توی اون سفر رو. حتی
دقیقا
همین اتفاق هم افتاده دیگه، برای
تو زبطات و اجراها هست. حتی روزی که آقای بنان میرن رادیو و آقای بنان در واقع خدافظی میکنن در سال 47 از رادیو و دیگه اثری رو نمیسازن، و حالا یک مصاحبه هست که با هم بشنویم.
تا پارسال یا پیرسال هم سر رادیو بودم، دیگه حس کردم خسته شدم، خسته شدم. و قبل از اینکه اجتماع، قبل از اینکه دستگاه بگوید دیگه آقا تو به درد کار ما نمیخوری، خسته ای، خودم رفتم کنار که امیدوارم همین نمیشه من فکر کنن قبل از که بکنم بگم احتمال که آقا تو دیگه بسته خودش بره کنار به موقع.
ماشاءالله هنوز خیلی جوان هستید و گذشت از اون صدای زیبای شما هیچ موقع برای شنوندای ما و هنر دوستای ما کهنگی نداره و اون جذابیت خودشو از دست نمیده. شما زمینه صحبتتون اشاره کردین به سن هنریتون، یعنی گفتین که 47 ساله که آواز میخونید. بخواستم بپرسم که اصلا چند سالتون هست شما؟
من والا متولد 1290 هستم. من 62 سالم.
چرا شما بیشتر در آوازخونی فعالیت داشتین و کمتر به ترانه خونی رو می آوردید؟
حتما که چون آواز تو خون من بود و من کمتر می‌رفتم به ترانه شاد، یعنی اصلا اوضای ما اونجور نبود و اصلا ترانه شاد نمی‌پسندیدن اون موقع.
شما فرمودی که حدود 2 ساله که دیگه با رادیو همکاری ندارید و به این ترتیب موسیقی رو کنار گذاشتید، علتش چیه؟
علتی ضعف و خستگی که هست کردم خدمتتون و الان من خودم رو عضو رادیو میدونم، یعنی هستم، یعنی هر وقت اگه خدمتی کاری از دست من بر بیاد دستوری من بدن باز هم آمادگی دارم براشون انجام بدم.
خب آقای بنان، شما در این تنهایی در این انزوایی که گرفتید چه کار میکنید؟
بیشتر اوقات من با خوندن کتاب و نسبه یادآوری ردیف های گذشت سابق من همه حفظ بودم و الانم هستم و در منزل خودم تقریبا تمرین میکنم، یعنی مرتب خودم خونه خودم یک چیز زمزمه میکنم و میخونم.
شما در مورد این موج نوع موسیقی که جدیدن ما با اون روبرو هستیم و آهنگای جدیدی از اونها میشنویم و اصولا در مورد این خوانندگان و ترانه سرایان چه عقیده‌ای دارید؟
از کنم به حضورتون که هر چیزی نوعی بر عقیده من بد نیست، ولی اگر روی اصولی باشد. من اکثرا صدای این خواننده‌های جوان جاز رو گوش میکنم، مایه‌ای دارن، ولی معلومه که اینا قبلا معلمی ندیدن، کار نکردن. من منکر ترانه نیستم، ولی به نام جاز اعلان نکنن. هم بگن ترانه‌های شاد مسابقه می‌بودن جاز، اینها اصلا جاز نیست، جاز یه وضع دیگری داره. یک لغاتی رو در بعضی ترانه‌ها می‌گنجونن که اصلا معلوم ریشه این چیه. مثلا خواص بهانه را بهانه میگوید، عوام هم میگه بونه. اون بهونه از کجا آمده من نمیدونم. شما اگه در همه کتاب ها نگاه کنید لغت، شما اگه کلمه بهونه پیدا کردین من حاضرم زندگی متقدم میتونم.
خب آقای بنان، در آخر صحبتمون میخواستم خواهش کنم، چون این برنامه جوانانه، مربوط به جوانانه، اگر صحبتی برای جوانا دارید که کسانی که تازه میخوان موسیقی رو شروع بکنن بفرمایید.
نصیحتی که باهاتون میکنم این است که اون دفعه هم که عرض کردم، هنر رو برای هنر دوست داشته باشن، نه برای زندگی مرفه‌تر، نه برای اتوبیل شیک داشتن، نه برای خانه 1 میلیون 2 میلیون داشتن. یعنی گاهی هم لازم آدم فقر رو هم به خودش بقبولونه، قل هنرش رو حفظ کنه.
ماجرا همینه که ایشون گفت، میگه دیگه خسته شده بودم، خیلی اذیتم کردم و من دیگه نمیخواستم برم رادیو، ولی در واقع ایشون دعوت میکنن، در واقع رئیس وقت سازمان آقای قطبی، و در واقع ایشون میگه که من با این شرایطی که برای من گذاشتی نمیتونم ادامه بدم. حتی ایشون بهشون یک حکم میده که ایشون ارتقا میده و در واقع تمام کارهایی که مربوط به رادیو حوزه موسیقی میشه با آقای بنان
عنوان باشه. مدیر موسیقی رادیو.
بله، و ولی ایشون قبول نمیکنه چون شرایطی داره. شرایطش اینه که انسانهایی که آگاهی ندارن یا دانش تخصصی این کارو ندارن
باید حذف بشن، برن کنار.
ولی آقای قطبی این رو به در واقع مثابه یک جنگ میدیده و شروع یک در واقع تحول بزرگ در رادیو، و هم قبول نمی کنه و ایشون برمیگرده میاد اونجا. هم خانم آقای بنان هست تو اون جلسه رسمی هم هست، بیشتر اوقات کنارشون بوده و اتفاقا چقدر خوب بود که کنارشون بوده، مراقبشون بوده، چون همینجوری با همین مراقبت ها ایشون یکم کمتر رعایت میکردن در واقع عادات غذایی که نیاز داشتن، بر همین مشکل گوارشی پیدا میکنن. و در 8 اسفند سال 1364 ایشون در واقع به آسمونا میرن و ده اسفند هم یه تشییع بزرگی هم مردم هم در واقع خانواده موسیقی و هنر ایران ایشون رو در واقع بدرقه میکنه. ولی بعد بهتون بگیم که در 8 اسفند 64 ایشون متاسفانه از دستشون میدیم و 2 روز بعد در 10 اسفند همه مردم و خانواده موسیقی خیلی زیاد مردم اونجا هستن و ایشون رو بدرقه میکنن
در امامزاده طاهر کرج.
بله و هنوز هم سالگردهای ایشون که میشه. بله. حتی روز تولد ایشون. بله. که اردیبهشت ماه. بله. هست. حالا گفتم اردیبهشت، تو این شبهای اردیبهشتی حالا شب تولد علیرضا کنگلام هست. من تولد تبریک میگم. امیدوارم که سال سال
شاد. یک روز بعد از تولد رادیو.
بله. یک اصلا کلا پیوند با رادیو. امیدوارم همیشه سلامت باشی.
خیلی متشکرم.
پر از اشتیاق زندگی که همیشه با تو همراه است.
بسنه.
و این ولی پایان زندگی آقای بنا نبود. ایشون روز به روز به نظر من لحظه به لحظه متولد میشه. با هر بار که ما شعر ایشون رو، آوازهای ایشون رو، موسیقی ایشون رو گوش میکنیم و لحظه‌ای به فکر میریم، چیز تازه‌ای به ذهنمون میاد یا محبتی رو به کسی ابراز میکنیم با اون موسیقی و در واقع در زیستن ما جاریه و ایشون جاودان.
مثل اون ترانه ماندگار توی پری کجایی که همیشه این لذت برای من هست وقتی که گوش میکنم، به خاطر اینکه آقای بنان این رو برای یک نفر خوند که یک نفر گوش کنه و اون هم خانم پری بود، همسرش. بعد از اون سانحه و اتفاق تلخی که برای آقای بنان افتاد، نوع اجرای آقای بنان یه مقداری تغییر کرد.
تغییر میکنه. آره، موسیقی ها امید بخشتر میشن. انگار که قصه آقای بنان و شب دوم حالا شب با امید پیوند خورده، مثل اون خوشه چین.
بله.
مثل تمام قطعات آوازی که پر از شور و پر از شور زندگی و حس امید به زندگیه.
خیلی متشکرم.
متشکرم.
تو ای پری کجایی، در این شب یلدا ز پیت پویم، به خواب سخنت بودم. تو ای پری کجایی، مه و ستاره درد من می که همچو من پی تو سرگردانم. شدی کنار چشم پیدا شد، میان عشق من شد و با شد. تو ای پری Hello.
جان تو جلوگاه جمال آنگهی شود.
همینطور که شما دارید این موسیقی دلنشین رو در زیر کلام من میشنوید که در واقع بخشی از شروع موسیقی تو گل زیبای منی هست که من خیلی موسیقی رو دوست دارم، هم امید بخشه، هم عاشقانه است، هم پر از حرفایی که وقتی بهش فکر میکنی کیف میکنی از یک رابطه عاشقانه. میخوام اینو به شما بگم که ما حالا شب رو برای این تولید میکنیم که مروری بکنیم قصه های عاشقانه رو و چیزی رو شاید به عنوان یک چراغ، به عنوان یک روشنی توی مسیر زندگی به نوری که در دست داریم اضافه بکنیم. فکر میکنم که جلوتر رو بهتر میبینیم، فکر میکنم که مسیر زندگی رو پررنگتر، پرنورتر میکنه دونستن اتفاقات و ماجراهای عاشقانه. خب ما در آپارات و در یوتیوب در واقع حالا شب رو منتشر میکنیم، از شما میخوام که اونجاها ما رو دنبال کنید. البته که در کست باکس پادکست این برنامه هم منتشر میشه در باغ رویاها، ولی با اسم حالا شب، که حتما با جستجوی در واقع کلید واژه حالا شب میتونید به هر شکلی به این برنامه برسید. اون چیزی که ما رو بیشتر دلگرم میکنه اینه که شما حمایت بکنید و اون رو به دست اهلش، اونایی که اهل دوست داشتنن، اهل مهرن و به قول ایرانیای قدیم مهربان هستن، یعنی نگهبان مهر هستن، که تو این کشور این مهر بمونه بین همه ما مردم و ما همدیگر رو بیشتر دوست داشته باشیم، که راز زندگی قشنگ توی ایران به نظرم همینه که ما همدیگر رو دوست داشته باشیم، با مهر با هم رفتار بکنیم و اون چیزی که دوست داشتم یه بار براتون بگم، بله، میگه ماه رویا مهربانی پیشه کن، خوب رویی را بباید زیوری. آخه باید یه کسی که خوشگله، خوب رویه، همه چی تمومه، یه زیوری داشته باشه. این زیور چیزای فیزیکال نیست دیگه، مهربانیه که زیور آدم های خوشگل و قشنگ و خوب رویه. پس چه خوبه همه ما این زیوره رو داشته باشیم. خیلی مراقب خودتون باشین، تا بعد، خدا نگهدار.
تو گل زیبای منی، می من مینای منی، به خدا ای ماه درخشان روشن شب‌های منی. خدا این دل یه هستی زندگی جاوی